أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. أو كان على نحو إذا عرض على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مضطرد. مقصد سامن در بحث تعارض ادله و امارات رو آغاز کرده بودیم. تعارض رو معنا کردن، فرمودن تنافی بین دو دلیل یا بین چند دلیل به حسب دلالت، به حسب افاده، به حسب حکایت، ظهور و ارائه و به حسب مقام اثبات، که این یا به نحو سلب و ایجابه که میشه تناقض، یا به نحو تضاد. تضاد هم یا حقیقی است، یعنی به خودی خود اینا با هم تضاد دارن، یا اینکه نه عرضی هستش، خودشون به خودی خود تنافی نداشتن، یه دلیل ثالثی پیدا شده، او بین اینا دعوا انداخته، اینا به خودی خود عرضون خاطرون که با هم مشکل نداشتن، بلا تشبیه مثل دوتا بچه که با هم دعوا میکنن، بعد بزرگترها تو دعوا اینا ورود میکنن. چقدر چی بگد انسان، چقدر پدر مادرهای امروزی بی تجربه و عرضون خاطرون که حالا نمیخوام جسارتی کرده باشم، اما غیر حکیمانه زندگی داری میکنن و بچه داری میکنن. عجیبه. قدیم واقعا آدم نمیفهمد، اینا نه دانشگاه رفته بودن نه تحصیلات ویژه، اما این چیزها رو خوب میفهمیدن، زندگی داری خوب بلد بودن. من نمیخوام بگم اشکال و ایراد نداشتن، اما لااقل اینجور مسائل وارد بودن. دو تا بچه که با هم دعوا میکنن، اینا دو دقیقه بعدم آشتی میکنن، تمام میشه. این رو ما چند هزار بار دیده باشیم، خوبه، همه دیگه تجربه کردیم. بچه‌ها با هم قهر میکنن، آشتی میکنن، اما همون لحظه ای که پای بزرگتر به دعوا باز میشه، مادر یا پدر یکی از اینها میاد طرفداری میکنه از بچه‌اش، یا بچه‌اش میگه دیگه با این کار نداشته باش، این مثلا اینجوری فلان ظرفا، این تبدیل میشه به کینه عمیق که گاهی اوقات تا سالها تا بزرگیشون هم باقی میمونه. یعنی همین الان من اینو چقدر میگم دیده باشیم خوبه، خود بنده دیدم، شما دیدید، دیگران ده همه دیدیم. عرض کنم که بچه دعوا میکنه، دو دقیقه بعدم آشتی میکنن، اصلا یادشون میره، اصلا فراموش میکنن که دو دقیقه پیش اصلا همدیگر کتک میزدن مثلا. اینطور حالا اینجا همینه، این دو تا دلیل بنده خدا کاری به هم نداره، اون دلیل سوم میاد و بین اینا اختلاف میندازه، این میشه تضاد عرضی. خب پس برای ما امتداد این بحثا رو تو مسائل زندگی هم باید پیگیری کنیم. این خاصیت میده چیه جا؟ حالا گذشته از این که بالاخره برای زندگیمون هم از این ابحاث استفاده میکنیم، سبب میشه این بحثا تو ذهنمون نهادینه بشه، جا بیفته، یادمون نره. تضاد عرضی یعنی مثل بزرگتری که دخالت میکنه تو دعوای بچه‌ها، مثلا خود اون بچه‌ها اختلافی ظاهری هم اگه با هم دیگه پیدا کنن حل میشه، اما این میاد فضولی میکنه، دخالت میکنه، کار خراب میشه. بگذاریم، به هر تقدیر این طور هستش. حالا البته حالا دیگه مثال که از همه جهت که انسان نزدیک نمی‌کنه دیگه، اون تشبیه عزیز مقرب عزیز مبعد، در اونجا بگید آقا بالاخره اون تو بچه دعوا کرده بودن، اینجا اصلا دو دلیل دعوا هم نداشتن با هم دیگه. این مثل اون بنده خدای میشدی وقتی آقای گزارشگر فوتبالی بود مثلا، فرض بفرمایید که مجری برنامه ورزشی بود، اون اوائلی که این برنامه‌اش راه افتاده بود، دیگه بعدها من نمیدونم چه جور شد، اوائلی که راه افتاده بود برای اینکه مشتری جمع بکن و برنامه خیلی چالشی جالبی باشد، رأساً دعوا مینداخت بین فوتبالی‌ها، حتی که برنامه خیلی جذاب بود و مردم تخمه میشکستن پای تلویزیون، داشتن دعوای اصلا فرضاً تا قبل اول مثلا برنامه این دو تا فوتبالیست با هم دست میدادن، خیلی مهربان، هیچ مشکل نداشتن. بعد میگفت این نبود که در مورد تو اون حرفو زد، اون گفت تو چرا موزه نگرفتی فلان، اینا به جون هم مینداخت. این مثال بیشتر بهش می‌خوره، معذر مبارکتون که اینو فرمودن تنافی هستش. خب پس اگر جایی بین دو مدلول تنافی بود، اما این تنافی از قبیل حکومت بود، حکومتی بینشون بود که حکومت رافع تعارض و خصومت است، اینجا ما نمیگیم از قبیل تعارض الادله و الامارات است، میگیم این حکومت رو بر ما معنا کنید. خوب حواستون باشد، اگر این معنای از حکومت طبق بیان آخوندا تو ذهنمون نباشه، بعد بحثای بعدی هی گیر میکنیم. حواستون باشد، تعریفشون اینه، میفرمان که یکی از این دو دلیل حاکم باشه، قد سیق الدلیل الحاکم ناظرن الى بیان کمیت ما اریده من الدلیل المحکوم. دلیل حاکم آن دلیلی است که ما سیقه، اون دلیلی که آورده شده است به عنوان ناظر برای بیان کمیت و میزان آن چیزی که از دلیل محکوم خواسته شده. این ناظره، تعدیل میکنه، میگه دا این یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، اینو مشخص میکنه، یا توسعه میده تعمیم میده یا تضییق میکنه و تحدید با های جیمی، البته تحدید میکند به این بیان. خیلی پس اینم حکومت میفرمایند که یا از این قبیله به این صورت هستش، یا بالاخره اینا یه جوری هستن که ها، و علیه فلا تعارض بینهما به مجرد تنافی مدلولهما اذا کان کذا و کذا و کذا، اذا کان حکومت، یا این که او کانا، یا به صورتی هستن که اگر دست عرف بدیم عرف به راحتی بین اینها جمع میکنه، میگه تعارضی نیست، دعوایی نیست، اختلافی نیست، مسئله وجود ندارد. که فرض بفرمایید که این دو تا ماشینی که هر کدوم دارن مسیر خودشون میخوان برن، یکی میخواد سمت راست بپیشه که سمت چپ بشه، مانعی ندارد. دو تا مسافری که سوار ماشین شدن، یکی ایستگاه اول میخواد پیاده بشه، یکی ایستگاه دوم پیاده، مانعی ندارد. میاد ماشین ایستگاه اول نگه داره تو پیاده شو، ایستگاه دوم نگه میداره تو پیاده میشه، این با هم دعوا نمیکنن. عرف اینجور اختلافات رو خیلی راحت حل میکنه، اصلا اختلاف اینا رو نمیبینه، به راحتی اینها رو چی حل میکند. چه جوری؟ میاد در یکی از دو دلیل تصرف میکنه، دلیل دیگر رو مقدم میدارد، یا در هر دو دلیل تصرف میکنه و از هر کدوم یه ذره کم میکنه. دقیقاً فهمید که حالا خواهیم گفت، مثال خواهیم زد، یا بالاخره یکی از این دو دلیل را میگه تو ظهورت ضعیف‌تره، اون دلیلی که ظهورش قوی‌تره اون باید بر تو مقدم بشود. اینها رو عرف حل میکنه که بهش میگیم جمع عرفی. موارد جمع عرفی رو ایشون از مصادیق تعارض نمیبینند، پس ایشون تعارض خیلی گسترده نمیبینه. ما گفتیم فرض فرمید که مثل مرحوم آقای صدر یا دیگران تعارض رو میگن مستقر رو غیر مستقر، این مواردی که ایشون از تعارض خارج دونسته رو میبرن تو تعارض غیر مستقر قرار میدن. اما ایشون نه، گفته از اونا تعارض غیر مستقر شدی، اصلا تعارض نیست، تعارض جنگ حسابی دعوای حسابی باشد. این چیه اینقدر مثلا فرض کنید که سری با هم دیگه آشتی میکنن، این چه تعارضی؟ باید بجنگن با هم، اینا جنگ نیست، اینا زودی حل میشه آشتی میره، اینا لذا تعارض ما اینو در نظر نمیگیریم. الان میخوان اینو بفرمان. حالا عبارات رو بخونیم، بعد از روی عبارات هم توضیحات لازم رو عرض بکنیم. فرمودن او کانا، این دوتا دلیل، حالا دی دوتا دلیل حد اقلی میگن دیگه، حالا ممکن ادله باشد. او کانا علا نحو اذا عرضا علی العرف، اگر اینها عرضه بشود بر عرف، وفق، چه کسی؟ عرف، وفق العرفو، عرف توفیق برقرار میکند، وفاق و هماهنگی برقرار میکند، بینهما میان این دو دلیل، به تصرف فی خصوص احدهما، میاد در یکی از اینها تصرف میکنند به نفع دیگری، کدوم یکیش معلوم نیست، جا به جا متفاوته، مورد به مورد چی آقا متفاوته. کما هو مطردون، کما اینکه این رایج رواج داره فراوان هست، فی مثل الادله المتکفله لبیان احکام الموضوعات و عناوینها الاولیه. خب اینو توضیح بدیم. اگر در ذهن مبارکتون باشد، این کفایه ما کفایه تک جلدی چاپ جامعه مدرسین هست، میشه صفحه 433. حالا برای اینکه چون صفحات و چاپ ها و اینا متفاوت هستش و اینها، من اگر بخوام آدرس بدم، انتهای اون بحثی که داشتیم قبل از استصحاب، آن اگر یادتون باشه امسال تحصیلی این تکه از کفایه که بخش چهارم کفایه در نظر گرفته می شود، ابتداش در واقع ابتدای بحثمون، آخرین صفحات قبل از استصحاب، آخرین صفحات قبل از استصحاب به کتاب ما، دو صفحه قبل از استصحاب، قبل از اینکه بحث استصحاب شروع بشه، دو صفحه قبل از اون، اونجا یه بحثی داشتن، فرمودن که بله درباره قاعده لازرر بحث کردن و در اونجا فرمودن که من عباراتشون اگه سریع بخوام بخونم، فرمودن که و من هنا لا یلاحظ النسبه بین ادله نفیه و ادله الاحکام، نسبت سنجی نمیشه میانه این دو دلیل، دو دسته از ادله، ادله نفی ضرر و ادله احکام، و تقدم ادلته على ادلتها، بدون هیچ بحث و جدل و دعوا و تعارضی ادله ضرر مقدم میشن بر ادله احکام. پیدا کرده جا؟ بله، مطلب واضح هستش. شما کتابتون کفایه چند جلدیه؟ چجوریه؟ کفایه سه جلدیه؟ صفحه جلد چندم؟ جلد سوم، صفحه 162. خیلی خوب، ولی برطرف چاپ ها مختلف هستش. بله، و تقدم ادلته على ادلتها، ادله ضرر مقدم میشن بر ادله احکام، مع انها عموم من وجه، در حالی که نسبت میان اینها عموم خصوص من وجه. سوال میکنم مسئلتون در عامین من وجه، در عامین من وجه یک ماده اجتماع هست، دو ماده افتراق. در دو ماده افتراق که بحثی نیست، این را خودش میره اون را خودش میره، اما در ماده اجتماع چطور؟ آیا در ماده اجتماع تعارض پیش نمیاد؟ تنافی پیش نمیاد؟ این میگه بیا طرف ما، اون میگه بیا طرف ما. آن فرض بفرمایید که این میگه، فرض کنید اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم الفساق. ماده اجتماع عالم فاسق چیکار بکنیم؟ اکرم العلماء میگه عالم رو اکرام کن، لا تکرم الفساق میگه فاسق رو اکرام نکن. ماده اجتماع عالم فاسق است، اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا دعوا میشه، دعوا میشه. ایشون میگه اصلا ما این نسبت رو لحاظ نمی کنیم. بله میدونیم نسبت عموم من وجه، اصلا لحاظ نمی کنیم، کار به اون نسبت نداریم. بدون چون و چرا ادله نفی ضرر را مقدم میداریم بر ادله احکام اولیه. به بیان کلی تر، ادله احکام ثانویه را مقدم میداریم بر ادله احکام اولیه. پس اینو یاد بگیریم، هر جا احکام اولیه داشتیم، احکام ثانویه داشتیم، بدون اینکه بحث بکنیم سر این که عرض مخاطبتون که رابطه اینا چه جور رابطه، نسبتشون چه نسبتی است، کاری نداریم. ادله احکام ثانویه بر ادله احکام ادله احکام اولیه مقدم میشن. البته استثناءاتی هم دارن. فرض بفرمایید که ما چطور میگفتیم لا تقیه فی الدماء، مثلا تقیه از احکام ثانویه است دیگه، حکم تقیه از احکام ثانویه هستش. خب لکن در مسئله قتل دیگه بحث تقیه نیست، اونجا نمیشه تقیه کرد. استثناءاتی دارن، اما اون چند مورد استثناءش رو که شما کنار بگذارید، در مجموع حالا با شرایطش ما احکام ثانویه رو بر احکام اولیه مقدم میداریم. حالا هر چی میخواد نسبت بینشون باشد، ما به نسبت کار نداریم. پس داریم الان ما آخرین بحث قبل از استصحاب که قاعده لا ضرر باشد دیگه. حالا این تو کتاباتون هم احیانا فکر میکنم تو فهرست لا ضرر رو فهرست کرده باشه، یعنی تو فهرست عنوان لا ضرر آورده باشه، برطرف میتونید پیدا بکنید دوستایی که حالا هنوز پیدا نکردن. و تقدم ادله ضرر بر ادله احکام، مع انها عموم من وجه، در حالی که نسبت بین اینها عموم من وجه هستش. با این وجود ما اینا رو متعارضین در نظر نمیگیریم. حیث انه یوفق بینهما عرفن، یعنی چی یوفق بینهما عرفن؟ یعنی جمع عرفی صورت میگیره، جمع عرفی صورت میگیره. خب حالا چه راه حلی ایشون پیشنهاد فرمودن اونجا؟ راه حلشون خیلی راه حل خوبی است، توجه بشه. من نمیخوام بگم درسته یا غلطه، اما خوبه، جالبه، نکتهش جالب است. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن میدونه نکتش چیه؟ چرا ما نمیگیم تعارض میکنند، بلکه بیچون و چرا احکام ادله احکام ثانویه رو مقدم میداریم بر ادله احکام اولیه؟ دلیلش اینه، به جهت اینکه اساسا احکام اولیه حالت اقتضایی دارند. یعنی چی؟ یعنی میگه من میگم اینجا وجوبه، اما لولا المانع، اگر مانعی نباشه. من میگم اینجا حرامه، اگر مانعی نباشه. من میگم مستحب، اگر مانعی نباشد جائز، مانع هرچی. احکام اولیه اقتضایی ان، به اصطلاح میگن لولایی ان، لولا المانع، اگر مانعی در بین نبود احکام اولیه جاری میشن، اما اگر مانعی آمد احکام اولیه جاری نمیشن. بی چون و چرا اصلا بحثی نداره. این ویژگی علت تامه است. علت تامه اجزایی دارد، یکیش وجود مقتضیه، دیگری عدم المانع. اگر مانع آمد جلوی راه رو گرفت، مقتضی نمیتونه عمل بکنه. بله آتش اقتضاء سوزانندگی دارد، اگر آتش به یک کاغذی برسه باید اون کاغذ رو بسوزونه، اما اگر شما این کاغذ رو داخل آب بذارید خیس خیس بشه بعد آتش رو زیرش بگیرید، نمیسوزه. مشکل از مقتضی نیست، مشکل از اون نیستش، این مشکل دارد، این مشکل دارد. عرضم خواهد که بعضی وقتا من دیدم افراد میگن آه این تأثیر کلام، شما ببین گفتی تأثیر نذاش، این نشون میده که شما حرف از دل شما بر نخواسته. این حرفا کدومه؟ بله گاهی اینطور هست، گاهی واقعا مقتضی نیست. یعنی گوینده هیچ نفس حقی در کار نیستش، از جان بر نخواسته. اما در بسیاری موارد هم اون مورد مورد قابل نیست، اون گوش شنوا نیست، دل دل پذیرا نیست، دقت از اون ظرف وجودی ظرفی نیست که ظرفیت پذیرش اینجور مسائل داشته باشد. لذا گناهی نکرده است، این استاد خوبی است. در عرفان میگن دیگه، میگن استاد کامل مورد قابل، هر دو باید باشد، استاد کامل باشد، مورد باید مورد قابل باشد. خدا شو در زمان ما فکر نمی کنم هیچ کدومش پیدا بشه. دکاندار کامل زیاده، افرادی که دکانداری میکنن به جای که استاد باشن در عرفان دکانداری میکنن فراوان شده متاسفانه. مورد قابل هم در کار نیست، مورد کنجکاو و ماجراجو زیاده. دوست داره بره ببینه که این اهل عرفان چیکار میکنن، این کارهای شعبده بازی ازشون یاد بگیرد و جادوگری در واقع. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش. برگردیم بحث خودمون، احکام اولیه اقتضائی هست، لولایی هست. لولا چی؟ لول المانع. اون مانع کیه؟ احکام ثانویه. تا احکام ثانویه آمد ما دیگه اصلا بحث نمی کنیم، حرف نمی زنیم، میگم آقا برو کنه تموش. این میاد جای سری جایگزین میشه، سری جایگزین میشود. عرض کنم که حالا باز برای اینکه یادم بمونه من یه نکته عرض بکنم. یه وقتی ما در جمع اهل سنت بودیم، همه قاری و حافظ بودن، همه قاری و حافظ بودن. عرضم خدمتتون که بعد من دیدم که نماز مغرب رو یکیشون رفت جلو ایستاد، همه بهش اقتدا کردن. موقع نماز عشا که شد، یه استاد قرائتی بود که خب اون مسن‌تر بود و قوی‌تر بود در فن قرائت، اونم آمد به جماعت ملحق شد. به شکل طبیعی اون کسی که امام جماعت بود جلو بود رفت عقب، این رفت جلو جاش وایساد. اصلا با هم حرف نزدن، یعنی حتی تعارف نکردن به هم دیگه که فرضون که آقا شما بفرمایید، شما نه، اصلا هیچی. نه اون به این گفت شما بفرمایید، نه اون به این گفت که آقا نه شما وایسا حالا ما اقتدا میکنیم فلان. نه اصلا بحث با هم، حالا ما باشه یه سه روزی با هم فقط تعارف میکنیم، نه هیچ، اصلا با هم حرف نزدن. خیلی اتوماتیکوار و خودکار اینا جابجا شدن با هم دیگه، چون اونا عدالت و شرط نمیدونن در امام جلسه، کلا با عدالت خیلی کاری ندارن. بله، ولی قرائت و شرط میدونن که قرائت زیبا و خوبی داشته باشه. چون این استادتر بود در فن قرائت، میشه که طبیعی اون رفت شروع، اینم اومد آخر. هم اون حق خودش میدونه شروع وایسه بدون هیچ بحثی، هم اون میدونست که با وجود این نباید جلو وایسد، هیچ اصلا تعارضی با هم نکردن. ها جناب آخون میگه این جوریه، اصلا بحث با هم نمی کنن که حکم ثانوی آمد، حکم اولی به این شکل کنار می رود. خب پس لازم شد ما یه بار دیگه اون بحث اون سفر بریم بخونیم، گرچه ما چند عبارتش رو خونیم، ادامهش هم این هستش که بله انه یوفق بینهما عرفا، یوفق بینهما عرفا بان الثابت للعناوین الاولیه اقتضائی یمنع عنه فعلا ما عرض علیها من عنوان الضرر یا ما عرض علیها من عنوان الضرر به ادلته، که حالا الی آخره. خیلی خب. پس این در واقع همون مطلبی که اونجا فرمودن دارن اینجا میفرمان. از این حیث ما مطلب تازه‌ای الان باش مواجه نشدیم. احکام ادله احکام اولیه شغلشون چیه؟ بیان مقتضی. ادله احکام ثانویه شغلشون چیه؟ بیان مانع. اینم یه نکته شد، جالب بود. پس ما بگیم ادله احکام اولیه کارشون چیه آقا؟ بیان مقتضی. ادله احکام ثانویه چطور؟ بیان مانع. اینا کارشون این هستش. خیلی خوب، محضر مبارکتون. کما هو مضطردون فی مثل الادله المتکفله لبیان احکام الموضوعات به عناوینها الاولیه، همچنان که این مطلب شایعه و اعتراض دارد و رواج دارد در مثل ادله‌ای که متکفل بیان احکام موضوعات به عناوین اولیه شون هستن. با چه چیزی؟ با مثل ادله‌ای که نفی میکنند عسر و حرج و ضرر و اکراه و اضطرار، از اون چیزهایی که از اون ادله‌ای که متکفل احکام ثانویه هستند. چی؟ بالاخره اکثرش، یعنی اونایی که بیشتر ماش کار داریم، در 15 مورد بیشتر نیست، همینایی که ایشون فرمودن و چند مورد دیگه مثل تقیه مثلا، مثل اهم و مهم، که در تزاحم پیش میاد، مثل امر الوالد مثلا که احیانا مطرح میشه، نذر و قسم و عهد و اینها مثلا فرض فرمایید، چیزای از این قبیل در مجموعه موارد که هست. حالا بحثای هم وجود دارد که آیا ضرورت اضطرار یکیه یا ضرورت اضطرار رو با هم فرق داد. مثلا مرحوم امام ضرورت و اضطرار رو دو تا در نظر میگیرن، میگن دو عنوان هستن. حالا اینا جو بحثی که اینجا وجود دارد، ولی عمدتا همین در 15 عنوان هستش، عمدتا همین ها هستش. خیلی خوب. مع مثل الادله النافیه، ادله ای که نفی میکنند، میگن آقا عسر نداره، لا حرج ليس علیکم حرج، آن لا عسر، عسر و حرج نداریم، و ضرر لا ضرر ولا ضرار، اکراه الا مستکرهو مثلا فرض فرمود که الا مزتررو و الاضطرار، ها ممایت کفلو لأحکامها، که اینها متکفل بیان احکام موضوعات هستند، لأحکامها احکام موضوعات، اما نه با عناوین اولیه بلکه به عناوینها از ثانویه، به عناوین ثانویشون. خیلی خوب. حیثو یقدمو فی مثلهما الادلت النافیه ولا تلاحد النسبت بینهما اصلا. اگر اون عبارتی که براتون خوندیم از قاعده لا ضرر چند صفحه مونده به دلیل به بحث استصحاب، اون رو اگر توجه کردید اونجا هم عرض کردیم، گفتیم بینشون نسبت سنجی نمی کنیم. درسته رابطه اینها آمنی منوجه، آمنی منوج در ماده اجتماع اختلاف و تعارض پیدا می کنن، ولی در اینجا چنین تعارضی پیش نمیاد. چرا؟ چون اصلا نسبتشون ملاحظه نمیشه تا کار به اونجا برسه، بی چون و چرا، بی حرف و حدیث، این میره کنار، اون میاجاش قرار میگیرد. بله، حیث یقدم، از اونجایی که مقدم میشد، فی مثله ما، در مثل یه همچین جور ادله اولیه، ادله ثانویه مقدم میشد در اینجا اون ادله نافیه که همون ادله بیان احکام ثانویه باشن. ولا تلاحظ النسبت بینهما اصلا. رفقا فهمیدید دیگه نسبت ملاحظه نمیشه یعنی چی؟ یعنی همون نسب اربعه منطقیه، ها اونها رو میفرمان که این بینشون ملاحظه نمیشه، که وقت نسبتی که اینجا وجود دارد شد آمین من وجهه. بعضی از جاها اضطرار هست اما این حکم اولی نیست، بعضی از جاها این حکم اولی هست ولی اضطرار نیست، بعضی از جاها این حکم این موضوع هستش با حکم اولی که دارد و اضطرار هم هستش، این میشه ماده اجتماع. اونجاست که تعارض باید پیش بیاد، لکن ما میگیم تعارض پیش نمیاد. چرا؟ چون اصلا به نسبتشون توجه نمی کنیم. ولا تلاحظ النسبت بینهما اصلا. خب این آقا فرمودن کما هو مطردون در یه همچین مواردی و یتفق فی غیرهما، یعنی و یتفق الجمع العرفی، و یتفق الجمع العرفی فی غیرهما کما لا یخفا. میگه البته در این مورد که شایعه در موارد دیگه هم رخ میده، همچنان که مخفی نیست، پوشیده نیست، این پیش میادش. یتفق الجمع العرفی فی غیرهما کما لا یخفا. میگیم کجا؟ میگه جایی که اد او به تصرف فیهما، در هر دوشون تصرف میشه. توجه بفرمایید، فرض بفرمایید که یه دلیلی آمده است میگد محضر مبارک کنید، یجب، مطلب یجب، واجب است این کار انجام بشه، آه؟ یه دلیل دیگر میگد که یحرم. خب چیکار کنیم؟ چجور جمع کنیم بین اینا؟ میگیم آقا از اینا یه درجه میم پایین. اونجا که میگد یجب یعنی یثبت، یعنی همچین چیزی ثابته، وجود دارد، وجود دارد، ها، یه همچین چیزی هست مثلا. خیلی خوب، یعنی این که حرام نیست در همین حد. اونجایی که میگد یحرم، میگه اونم حمله بر کراهت میکنیم. دقیقا بفرمایید چی عرض میکنم. یعنی گاهی میشد یه دلیلی ازش ایجاب فهمیده میشه به خودی خود، یه دلیلی ازش حرمت فهمیده میشد به خودی خود، تحریم فهمیده میشود به خودی خود، لکن وقتی در کنار هم قرار میگیرن یه جوری هن این دو دلیل، حالا موردش باید بررسی بشه، یه جوری هستن که میشود اینا رو تخفیف داد، ایجاب رو به جواز حمل کرد، تحریم رو هم به کراهت حمل کرد. میفرمان او به تصرف فیهما. خب از منظرتون که یا تصرف در، پس و یتفق و جمع عرفی در غیر این دو مورد گفتیم که همون که واضح هست. خب علاوه بر این کارهای دیگه هم انجام میدیم، یکیش چیه؟ تصرف فیهما، در هر دوشون تصرف میکنیم. فیکون مجموعهما، هر دو دلیل ها با هم دیگه قرینتن علی التصرف فیهما. این جالبه، یعنی دوتایشون با هم دیگه من حیث المجموع، چون یه دلیل ایجاب داریم یه دلیل تحریم داریم، خود این مجموعه و بسته و پکیجی که اینجا وجود دارد، این خود سبب می شود که در هر دو دلیل تصرف بشود، در هر دو دلیل تصرف میکنیم به همین بیانی که عرض کردیم. او فی احدهما المعین لو کان الاخر اظهر. شما دارد لو کان یا ولو کان، این واو اینجا به نظر زائد باشد. پاورقی نداره کتاب شما؟ آها، ایشون ماده اینجوری در نظر گرفته. خب اونم یه مدلی است، یا بعد این واو حذف بشه یا الاخر، گرچه واو یه حرفه الاخر پنج تا حرفه، واوو برداریم راحت تریم که از اون. حالا من به هر دو شک معنا بکنم شما ببینید، او فی احدهما المعین، یا در یکی از این دو تصرف میکنیم، در چه حالتی؟ لو کان الاخر و اظهر، اگر دلیل دیگر اظهر باشد، اگر دلیل دیگر ظهور قوی تری دارد، در این دلیل اولیه ما آشکار میکنیم، میایم تصرف میکنیم، این در صورت واو رو برداریم. حالا اگر واو رو بر نداریم، به جاش الاخر رو برداریم، عبارت چی میشه؟ او فی احدهما المعین ولو کان اظهر، یا در یکی از این دو دلیل تصرف میکنیم حتی اگر این دو دلیل اون دلیلی که تصرف کردیم اظهره. خب بینکم و بین الله کدوم بهتره؟ بله اون واو برداریم بهتر هستش، چون حالا اون که دلیلی اظهر باشد بازم ما درش تصرف بکنیم، این یه خورده دیگه معونه زائده میخواد، اما نه اون دلیلی که از هر باشد مقدم باشه، این مشکلی از این حیث آقا ندارد و مطلب بهتر هست. حالا به هر تقدیر هر کدوم حذف بکنیم، اینجا الان ما در مقام چی نیستیم، بحث مفصل نیستیم طبعا، ایشون فقط خواسته که فهرست بکند مواردی که ما ببینیم که این موارد به حسب ظاهر اختلاف پیش میاد، اما ما اینا رو از تعارض در نظر نمیگیریم. خب من نمیدونم که ما به لحاظ وقت فکر میکنم که شده باشد 20 دقیقه ها، میخواد این پاراگراف بعدی رو بخونیم و دیگه تمام بشه. خیلی خوب، حالا میگن حالا که شما اینو فهمیدید، حالا بذارید من براتون بگم چرا ما امارات را بر اصول مقدم میداریم، با این که امارات و اصول میدونید دعوایی بینشون نیست به خودی خود، امارات و اصول، امارات میگن که آقا این فرشون خبر واحد اینجوری میگن، دلیل اصلا میگن اینجا براءت جاری کن، کاری به هم ندارن، اون یه چیز میگن این یه چیز دیگه میگن، دلیل براءت میگه اگه شک داشتی حالت سابقه هم نداشتی، فرشون که دلیل خاصی هم نداری براءت جاری کن. اماره چی میگه؟ دلیل اماره، دلیل اماره میگه اگه خبر واحد آمد برو طبق خبر واحد عمل کن، کاری به هم اصلا ندارن. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ حالا اگر در موردی اجتماع کرد، در موردی اجتماع کرد، اگر در موردی اجتماع کرد، کلمه مورد اجتماعش هم تقریبا همه جا رخ میداد دیگه، چون همه جا اولا و به ذات مسئله مشکوک و مجهول است، در همون جا یا اماره داریم یا نداریم. بله عرض خدمتتون که پس در هر جا که اماره باشد قبلش میتونیم بگیم مسئله مشکوکه و مجهوله بوده است و بعد اماره آمده. بگذاریم، به هر تقدیر ایشون میگن در این موارد اصلا عرف متحیر نمیشود در مقدم کردن ادله امارات معتبره بر اینکه امارات را بر اصول مقدم بدارد، تخصیص هم لازم نیست از محضر مبارکتون که و هیچ نکته اینجا پیش نمیاد. میفرمایند که ولذالک تقدم الامارات المعتبره علی الاصول الشرعیه، مقدم می شود امارات معتبره بر اصول شرعیه، این مقدم میشه، محضر مبارکتون که اینو بر اون مقدم میداریم. فانه شأن چنین است لا یکادو یتحیر اهل العرف فی تقدیمها علیها بعد ملاحظتهما. اگر شما این به دست دلیل رو به هم دیگه دست عرف بدید، عرف نگاه بکند اینها رو، متحیر نمیشه، سرگردان نمیشه، معطل نمیشود در مقدم داشتن امارات معتبره بر اصول شرعیه. اصول شرعیه میگن آقا اگه شک داشتی این کار رو انجام بده، اماره میگه که اگر این اتفاق افتاد این کار رو باید انجام بدی. اینا چه ربطی به هم دیگه دارن؟ دوتا مسئله جدا هستن. اینو حتما در اینجا البته حالا من هی میگم ربطی به هم ندارن، این اشتباه برداشت نشه، یعنی میخوام بگم تعارض ندارن، این هی سبق لسان میشه، میخوام بگم تعارض ندارن، میگم ربطی ندارن، چه ربطی دارن، تعارض منتها ندارن. دقت میکنین؟ این حکم یه حالتی رو بیان کرده، اون حکم یه حالت دیگه ای بیان کرده. اصول عملیه حکم حالت شک رو دارن بیان میکنن، میگن اگه شک داشتی، اماره نداشتی، این کارو انجام بده. اماره چی میگد؟ اماره میگد اگر با یه همچین مسئله مواجه شدی این کارو انجام بده. با هم دیگه دعوا نمیکنن، اختلافی پیش نمیاد. دقت فرض چه عرض میکنم، هر کس راه خودشو میره، هر کس مسیر خودشو میره. حیثو لا یلزم منه محذور و تخصیص، اصلا اصلا محذور و تخصیص پیش نمیاد که ما تخصیص بزنیم یکی به وسیله دیگری، به خلاف العکس. اما اگر ما خواستیم اصول عملیه رو عرض محضرتون که بر امارات مقدم بداریم، فانه یلزم منه محذور و تخصیص بلا وجهن او به وجهن دائر، یا محذور تخصیص پیش میاد منتها تخصیص بلا وجه، یعنی دلیلی برای این تخصیص نداریم، یا به وجه دائر یعنی به نحو دوری پیش میاد. کما اشرنا الیه فی اواخر الاستصحاب، همچنان که به این مطلب اشاره کردیم در اواخر استصحاب. کجا؟ طبق این کتاب ما تقریبا 7-8 صفحه از محضر مبارکتون که قبل این مطلب بیان شده است، اونجا فرمودن که بله، خاتمتون لا بأس به بیان نسبه بین الاستصحاب و سائر الاصول العملیه و بیان التعارض بین الاستصحاب، اما الاولین، آخرین بحث استصحاب که خاتمه باشد در واقع، اما الاول فالنسبه بینه و بینها هی بعینها النسبه بین الامارات و بینه فیقدم علیها، مقدم می شود بر اونها، ولا مورد معه لها للزوم محذور التخصیص الا بوجه دائر فی العکس و عدم محذور فیه اصلا هاداف النقلیت منها و اما العقلیه. اونجا این مطلب رو اشاره فرمودن که حالا دیگه این جلسه به این مقدار بسنده می کنیم، اگر خواستید جلسه آینده یه چند کلمه این رو توضیح بیشتر خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.